ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به مجله شامگاهی شنبه ششم آذر ماه 95 برابر با 26 نوامبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید. از جمله نگاهی خواهیم داشت به درگذشت فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا. قبل از شنیدن گزارش‌های مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهتاب وحیدی راد. مهتاب،
با سلام به شما شنوندگان عزیز. شمار قربانیان سانحه برخورد دو قطار در محور سمنان دامغان 45 کشته و 103 مجروح اعلام شد. علی یحیایی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان سمنان، در گفتگو با خبرگزاری ایرنا این آمار را قطعی دانست، اما تأکید کرد که هویت برخی از جانباختگان این سانحه به دلیل سوختگی زیاد مشخص نیست و نیازمند احراز هویت با آزمایش DNA است. در همین حال احمد همتی، نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به قطعی بودن خطای انسانی در این سانحه از تشکیل کمیته‌ای از دولت و مجلس برای بررسی حادثه قطار سمنان خبر داد. محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، با تایید احضار خود به دادسرای فرهنگ و رسانه گفته است که احضاریه مربوط به اظهاراتش درباره یاشار سلطانی، سردبیر وبسایت معماری نیوز است. آقای صادقی به خبرگزاری ایسنا گفته که احضاریه وی روز شنبه به صورت کتبی ابلاغ شده است. این نماینده مجلس سخنان خود را در حیطه وظایف نمایندگیش دانسته و گفته در صورتی که هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس اظهارات وی را خارج از وظایفش بداند، به دادسرا خواهد رفت. یاشار سلطانی پیشتر به دلیل انتشار مدارکی درباره تخلفات شهرداری تهران در واگذاری املاک و تضییع اموال عمومی بازداشت شده بود که دو هفته پیش آزاد شد. سخنان محمود صادقی در زمان بازداشت دو ماهه یاشار سلطانی و در دفاع از وی ایراد شده بود. غلامرضا انصاری، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور، میگوید پرونده بابک زنجانی در این دیوان هنوز به صدور رأی منتهی نشده است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه با انتشار این خبر برخی اخبار منتشر شده در مورد رأی صادره در پرونده بابک زنجانی را تکذیب کرد. پیشتر خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه در دیوان عالی کشور گزارش داده بود که حکم صادره از سوی دادگاه مبنی بر اعدام متهم ردیف اول در پرونده موسوم به فساد نفتی بابک زنجانی لغو شده است. کمال هادیانفر، رئیس پلیس فتا، میگوید 85% ایرانیان به اینترنت موبایل دسترسی دارند. وی همچنین افزود که در ایران 46 کاربر اینترنت وجود دارد که 29 میلیون نفر از آنها جوان هستند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس پلیس فتا تهدیدات فضای مجازی را واجد اهمیت دانست و اظهار عقیده کرد که در فضای واقعی این تهدیدات رخ نمی‌دهد. کمال هادیانفر در توصیف فضای مجازی از ایجاد بحران و نارضایتی با هدف کاهش و حذف اعتماد عموم به مسئولان، استحاله فرهنگی و حمایت از نافرمانی مدنی به عنوان اهدافی نام برد که در این فضا دنبال می شود. و مجلس عراق روز شنبه شبه نظامیان عمدتاً شیعه هشت و شعبی را به عنوان نیروهای ذخیره برای ارتش و پلیس این کشور به رسمیت شناخت. از 327 عضو مجلس عراق، 208 نفر به این طرح رأی مثبت دادند. اعضای سنی مذهب این مجلس مخالفان این طرح بودند و بنابر گزارش آسوشیتد پرس آن را دیکتاتوری اکثریت شیعه توصیف کردند. این خبرگزاری در این گزارش نوشته است که سیاستمداران سنی عراق از ادغام نیروهای شبه نظامی هشت و شعبی در ارتش این کشور حمایت میکنند. وحید،
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهتاب وحیدی راد شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. فیدل کاسترو، رهبر انقلاب کوبا، درگذشت.
میشه گفت یک تلفیق، یک حوزه ای از خاکستری این کارنامه، هم چیزای مثبت درش هست هم چیزای منفی.
علی مطهری نماینده مجلس در واکنش به نظر آیت الله موحدی کرمانی میگوید لازم نیست نظرات خود را با رهبر ایران تطبیق دهیم.
در قانون اساسی مگر آمده که باید همه مردم خودشون را با ولی فقیه و اینها هماهنگ بکنن؟
آخرین واکنش ها به تصادف خونین دو قطار در نزدیکی سمنان. و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله دیدگاه ها رو هم خواهید شنید. فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا 10 سال پس از کنارگیری از قدرت شب گذشته درگذشت. بیشتر بشنوید در همین زمینه از شاهین بشیری.
فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا در حالی شامگاه جمعه درگذشت که کوبا هنوز بر اساس روش وی اداره می شود. اصلاحاتی هم اگر رخ داده با اعمال نظر خود وی طی 10 سال اخیر صورت گرفته است. تلویزیون کوبا بامداد روز شنبه پیام راول کاسترو رئیس جمهوری کوبا را که حاکی از خبر مرگ برادرش بود اینگونه پخش کرد.
Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para
ملت عزیز کوبا، مجبورم با اندوهی عمیق با آگاهی شما و دوستانمان در قاره آمریکا و سراسر جهان برسانم که فیدل کاسترو ریوز فرمانده و رهبر انقلاب کوبا ساعت 10:29 جمعه شب درگذشت.
کاسترو روز
راول کاسترو بیان که به علت مرگ برادرش اشاره کند افزود
پیکر وی سوزانده خواهد شد. طی نخستین ساعت روز شنبه 26 نوامبر هیئت برگزاری مراسم سوگواری جزئیات بیشتری در مورد نحوه انجام واپسین ادای احترام به بنیانگذار انقلاب کوبا را اعلام خواهد کرد، پیش به سوی پیروزی همیشگی.
به گزارش خبرگزاری رویترز، هرچند از فیدل کاسترو به عنوان رهبری کاریزماتیک یا پرجذبه یاد می‌شد، ولی البته وی مخالفان بیشماری هم داشت. مخالفان آقای کاسترو وی را به دلیل نقض آزادی بیان به شدت مورد انتقاد قرار می‌دادند، موضوعی که به خوبی نشان می‌دهد چرا در طول 5 دهه بیش از 1 میلیون کوبایی وادار به ترک این کشور شدند. بسیاری از کوبایی‌هایی که مجبور به مهاجرت از کشورشان و سکنا گزیدن در آمریکا شده بودند نیز در این جرگه می‌گنجند، به طوری که فرزندان این افراد پس از چند نسل هنوز نفرت از وی را با خود دارند. بیشتر این افراد که در میامی واقع در جنوب شرقی ایالت فلوریدای آمریکا زندگی می‌کنند، به دنبال خبر مرگ فیدل کاسترو به خیابان‌ها آمدند و ابراز شادمانی کردند. فیدل کاسترو 10 سال پیش اعلام کرد که دیگر به قدرت باز نخواهد گشت و پس از نزدیک به 5 دهه به دلیل بیماری از رهبری کوبا کنارگیری و قدرت را به برادر خود راول کاسترو واگذار کرد. فیدل کاسترو اواخر سال 1956 با گروهی از انقلابیون که تعدادشان به 80 نفر می رسید به کوههای سیرا ماسترا رفت و جنگی چریکی را علیه رژیم فولخنسیو باتیستا سالدیوار آغاز کرد. 3 سال بعد در سال 1959 کاسترو با نیروهای خود پیروزمندانه وارد هاوانا شد. کاسترو سپس در رأس قدرت با ملی کردن شرکت‌ها و مؤسسات خصوصی و اصلاحات ارضی به دلیل آنکه ایالات متحده آمریکا اقدام به محاصره اقتصادی کشورش کرده بود، آمریکا را در ردیف دشمنان کشور خود و در واقع به عنوان دشمن شماره 1 قلمداد کرد. در همین زمان بود که کوبا از حمایت همه جانبه اتحاد جماهیر شوروی برخوردار شد، به طوری که اوج این حمایت به بحران موشکی کوبا در سال 1962 معروف شد. در واقع اتحاد جماهیر شوروی با استقرار موشک‌های میانبرد اتمی در کوبا در حمایت از کاسترو تا آستانه جنگ اتمی با آمریکا پیش رفت. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در مورد میراث فیدل کاسترو برای کوبا و تأثیراتی که وی بر جنبش‌های چپ در جهان گذاشت به رادیو فردا میگوید:
در کوبا آقای کاسترو بر بستر یک تمنا و اصلا ایدئال‌های عمومی به قدرت رسید، اون هم به این اعتبار که به هر صورت کوبا به عنوان روسپیخانه و اصلا محل مافیای آمریکا شناخته می‌شد. به قدرت رسیدن آقای کاسترو در وهله اول احیای اون غرور و حرمت ملی کوبایی‌ها بود، به همین اعتبارم خب ازش پشتیبانی کردند. ولی بعد مسائلی که پیش اومد، چپ گرا شدن این جنبش بیش از پیش، چرخیدنش به طرف شوروی و مسائل مربوط به خصوص تحریم‌های آمریکا که میتونست مثلا یک روند دیگه‌ای به خودش بگیره، ضمن اینکه خب این کشور با توجه به چپگراییش در منطقه اصلا حیات خلوت آمریکا هم واقع بود، در کنار خود آمریکا، اونم در اوج جنگ سرد، همه این شرایط دست به دست هم داد که یک شرایط غیر متعارفی برای این جزیره حاکم بشه که رهبری کشور هم بیش از پیش با رادیکالیزمی که پیش برد خودش کمک کرد که انقلابی که میتونست به هر صورت در کنار تأمین رفاه و بهداشت به نوعی راجع به مسائل سیاسی، آزادی سیاسی هم یه مقدار متفاوت عمل بکنه، به جهتی منفی رفت. از این جهتش میشه گفت که در کنار دستاوردهای رژیم کاسترو برای مردم کوبا، از جمله همونطور که گفته شد احیای غرور ملیشون، از جمله مسئله بهداشت عمومی، اصطلاح درمان عمومی و آموزش عمومی که همچنان هم در کشورهای جهان سوم میشه گفت یه مقدار غیر متعارفه، در کنار این دستاوردها همونطور که گفته شد بسته بودن این نظام، اینی که این مردمی که این همه سواد دارن امکان خوندن نشریات، کتاب‌های متفاوت نداشتن، آزادی سیاسی وجود نداشت، اینها هم بخشی از اصطلاح این کارنامه آقای کاسترو است. ضمن اینی که خب همونطوری که برخی از جنبش‌های مشابه در آمریکای لاتین کمک کرده و اونها هم حداقل در زمینه آزادی سیاسی روش مشابهی را پیش گرفتن که لزوما مثبت نبوده، ولی کاسترو در کنار اینها به جنبش‌های ضد نژادپرستی در آفریقای جنوبی و نامیبیا هم کمک‌های نسبتاً قابل اعتنایی کرده. میشه گفت یک تلفیق، یک حوزه از خاکستری این کارنامه، هم چیزای مثبت درش هست هم چیزای منفی.
بعد از فروپاشی بلوک کشورهای سوسیالیستی در سال 1990، کوبا وارد یک بحران شدید اقتصادی شد، بحرانی که حکومت کاسترو را وادار به اصلاحات اقتصادی کرد و در سالهای بعدتر به دنبال روی کار آمدن راول کاسترو، کوبا حرکت به سوی اقتصاد بازار آزاد را شروع کرد. رابطه کوبا و آمریکا هم در سال 2015 با یک آشتی تاریخی بهتر شد و روابط دیپلماتیک دو کشور پس از 50 سال دوباره از سر گرفته شد. این آشتی با سفر باراک اوباما در ماه مارس سال جاری میلادی به هاوانا تکمیل شد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم جواد کوروشی با این موضوع که علی مطهری نماینده مجلس در واکنش به نظر آیت الله موحدی کرمانی گفته لازم نیست نظرات خود را با رهبر ایران تطبیق دهیم.
علی مطهری نماینده و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به گفته‌های محمد علی موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و امام جمعه موقت تهران، گفت هیچ دو انسانی نیستند که نظرات کاملا یکسان داشته باشند. بنابراین لازم نیست نظرات خود را با نظرات رهبری تطبیق دهیم. آقای مطهری در گفتگوی خود با سایت خبری رویداد 24 افسود بحث تقلید در احکام دین که تقلید جاهل از عالم است مطلب دیگری است و اطاعت از ولی فقیه به گفته آقای مطهری در مقام عمل است نه اطاعت از نظر. ماجرا به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد به دستور دادستان این شهر برمیگردد که محمد علی موحدی کرمانی در دفاع از این اقدام مقام قضایی مشهد روز اول آذر ماه در دیدار با دبیرکل و اعضای شورای مرکزی حزب ایران زمین گفته بود که آقای مطهری ابتدا باید نظراتش را با آقا تطبیق کند و برود پیش ایشان بگوید که قصد دارد این حرفها را بزند، اما آقای مطهری رعایت نمی‌کند، در حالی که باید در برابر رهبری و برای رضای خدا دهانها را ببندیم. آقای موحدی کرمانی همچنین گفته بود مصلحت نیست که علی مطهری این مطالب را مطرح کند. آقای مطهری در پاسخ به آقای موحدی کرمانی با اظهار تأسف از این گفته، مدافعان چنین برداشتی را دوستان نادان انقلاب خواند و گفت نباید مصلحت کشور را با منفعت خود یا گروه خود اشتباهی گرفت. به گفته آقای مطهری برخی مثلا سکوت در برابر نقض قانون اساسی را هم مصلحت می‌خوانند، در حالی که مهم این است که مصلحت را درست تشخیص بدهیم و سکوت ما به خاطر عافیت طلبی نباشد. حسن یوسفی اشکوری دین‌پژوه و نماینده پیشین مجلس مقیم آلمان به رادیو فردا میگوید در پشت اعتراض آقای موحدی کرمانی به علی مطهری همان اندیشه انحصارگرای خط راست است که با قرآن و اسلام خوانایی ندارد.
حرف آقای موحدی کرمانی نه اساس عقلی داره، نه بنیاد شرعی و دینی داره و نه با معیار قانون و قانون اساسی و وظایف و نمایندگی یک فرد و یک نماینده هماهنگ و سازگاره. در پس این اندیشه همون اندیشه معمول و رایج جناح راست در جمهوری اسلامیه که معتقده که همه باید نه تنها به ولایت فقیه اعتقاد داشته باشن، به مطلقش هم باید اعتقاد داشته باشن، بلکه باید ذوب در ولایت باشن. ذوب در ولایت هم یعنی کسی که فکرش و عقلش و اندیشش و سلیقه هاش حتی باید تعطیل کنه و نادیده بگیره و اون چه که رهبری میگوید، اون چه که ولی فقیه میگوید. این بنیاد تفکری است که آقای موحدی کرمانی نمایندگی میکنه و این آشکارا هم در تضاد با قرآن، هم در تضاد با سنت و سیره پیغمبره، هم در تعارض با بنیانها و ارزشهای مذهبی و اسلامی است که 1400 سال گفته شده و خود آقایون هم تا چند سال پیش مبلغ این تفکر بودند.
گذشته از مباحث دینی، به باور آقای یوسفی اشکوری یک نماینده مجلس موظف است پیرامون اوضاع سیاسی و عملکرد قوا اظهار نظر کند.
از طرف دیگر هم مسئله قانون اساسی هست. در قانون اساسی مگر آمده که باید همه این مردم خودشونو با ولی فقیه و اینها هماهنگ بکنن؟ من یه مسلمانم، دیدگاه خاص خودمو دارم. آقای خامنه‌ای هم یک مسلمان، دیدگاه خاص خودشو داره و هر کدام در حوزه و عقاید و باورهای خودشون یا تفاسیر دینی آزادن. هیچ کس مگر میتونه بگه که ما یه تفسیر دینی داریم یا یه تفسیر خاصی از یه مسئله داریم و اونو منحصر و درست‌ترینش هم مثلا رهبر میگوید؟ این تفکر خلاف قانون اساسیه، به ویژه برای یک نماینده مجلس. یک نماینده این مجلس طبق اصول متعدد قانون اساسی میتواند و اصلا وظیفه دارد در تمام امور مملکت، در تمام مسائل جاری کشور، قوای سگانه کشور، در امور مملکتی، در تمام امور اظهار نظر بکنه. به نظر من آقای مطهری که در درون خود حکومت هست و این گرایش های اینها رو میدونه و میفهمه، به درستی میگه که این یک تمایل و یک سیاست گروهی جناحیه. یعنی جناح راست میخواد که همه افراد رو تحت کنترل داشته باشه، از جمله به خصوص افرادی که به هر حال به شکل منسوب به اونها هستن. بالاخره آقای علی مطهری پسر مرتضی مطهری هست. مرتضی مطهری عضو شورای انقلاب بوده، یکی از پایه‌گذاران جمهوری اسلامی بوده. این استدلال با هیچ منطقی نمیخونه.
علی مطهری همچنین در پاسخ به احمد رضا احمدی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان گلستان، روحیه او را سازگار با گروه داعش خوانده و گفته بهتر است آقای احمدی به جای ماندن در استان گلستان به کمک داعش در موصل بشتابد. احمد رضا احمدی در یادداشتی خطاب به علی مطهری نوشته بود معتقد است که آقای مطهری به مرحله ای از انحطاط فکری رسیده است که دیگر به اندیشه پدرش اعتقادی ندارد و اگر در مقامی نباشد که علی مطهری را مستحق اعدام بداند قطعا نجس می‌داند.
علی مطهری نماینده ی مجلس میگوید لازم نیست نظرات خود را با رهبر ایران تطبیق دهیم. گزارش همکارم جواد کوروشی رو میشنیدید.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران روز شنبه گفت ایران نیاز به داشتن پایگاه‌های دریایی در سواحل یمن و سوریه دارد. آقای باقری اهمیت داشتن این پایگاه‌ها را 10 برابر بیشتر از فناوری هسته‌ای دانسته. فرین آسمی در این باره با هوشنگ حسن یاری، استاد روابط استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده چه نیازی برای داشتن پایگاه در سواحل یمن و سوریه برای ایران است. هوشنگ حسن یاری:
جمهوری اسلامی ایران برای خودش یک جایگاه بزرگتری از اون چی توان نظامیش هست قائل هست و در نتیجه در چند سال گذشته شروع کرد به اعمال حضور خود در بعضی از آب‌های بین‌المللی و حتی ادعا شد که تا نزدیک مرزهای آبی آمریکا هم ناوهای نظامی ایران رفتن. بعضی از تجهیزات نظامی یا ناوهای نظامی ایران از طریق دریای سرخ وارد دریای مدیترانه شدند و این ترتیب نشان دادند که این توان رو دارند که به نزدیکی مرزهای اسرائیل هم از نظر آبی حضور خود رو نشون بدن و در نتیجه اون چی در نزدیک مرزهای آبی یمن میگذره، سومالی میگذره، جیبوتی و در این منطقه، این رو جمهوری اسلامی ایران برای خود یک نوع اعمال قدرت و نشان دادن توان نیروی دریایی خود میبینه و در این رابطه به طور خیلی آشکاری خواستار این هست که این توان از نظر یا به وسیله قدرت‌های دریایی مهم جهان از جمله آمریکا به رسمیت شناخته بشه.
داشتن پایگاه‌های احتمالی در سواحل یمن و سوریه و اونطور که آقای باقری گفته در آب‌های دوردست چه واکنش‌هایی خواهد داشت؟ ایران حالا پیشتر به حمایت از شورشیان حوثی یمن متهم شده. این حرف آیا موجب حساسیت‌های بیشتر نخواهد شد؟
به طور قطع حساسیت‌های بسیار بیشتری رو برخواهد انگیخت و به نوعی اعتبار می‌بخشه به حرف‌هایی که در گذشته به وسیله سعودی‌ها، آمریکایی‌ها و دیگران زده شده در مورد اینکه ایران می‌خواهد در یمن حضور داشته باشه و همینطور کمک‌های نظامی و تسلیحاتی رو که به حوثی‌های یمن می‌کنه. در نتیجه زمانی که حرف از حضور ایران و یا داشتن پایگاه دریایی در یمن مطرح میشه، این به طور خیلی خیلی روشنی نشاندنده این هست که ایران حداقل این توان رو در خود میبینه و همینطور استقبال رو از جانب حوثی ها برای حضور خود میبینه که به چنین حرفایی متوسل میشه. گرچه حوثی ها امروز در بخش مهمی از یمن حضور نظامی دارن، ولی از طرف دیگه دولت هادی که تحت حمایت ائتلاف به رهبری عربستان هست قبول ندارن حضور حوثی ها رو و در نتیجه به طور قطع چون این ادعاهای از جانب ایران خواهد افسود بر سوء ظنی که سعودی ها در مورد نیات واقعی جمهوری اسلامی ایران دارند. در نتیجه حرف های رهبران نظامی و غیر نظامی ایران بیشتر به نوعی دمیدن در آتش این جنگ هست.
حالا از نظر توانایی نظامی و قوانین بین المللی آیا اصولا ایران امکان داشتن پایگاه در سوریه و یمن رو خواهد داشت؟
دستیابی به پایگاه در هر کشوری بستگی به پذیرش کشور میزبان هست و اینکه این کشور پایگاه‌هایی رو در اختیار کشورهای دیگر قرار دادن. در نتیجه همونطوری که به عنوان نمونه دولت سوریه که در شرایط نظامی بدی قرار داشته و مجبور بوده امتیازات بسیار مهمی به روسیه بده، پذیرفته حضور روسیه رو در پایگاه ترتوس و در صورتی که حوثی ها در یمن و دولت سوریه در دریای مدیترانه چنین امکانی رو در اختیار ایران قرار بدن، از نظر روابط بین الملل سوال برانگیز نیست، ولی باید دیدید که آیا ایران در صورت چنین حضوری چه نیاتی رو خواهد داشت و آیا این حضور میتونه بر به عنوان نمونه جنگ در یمن و یا اینکه جنگی که در سوریه در حال شدن هست تاثیرگذار باشه. چیزی که در این بین مهم هست، یک نیات جمهوری اسلامی است و دومی که توان جمهوری اسلامی در صورت حضور چنینی در این آبها و اینکه جمهوری اسلامی چگونه میخواهد از این حضور بهره برداری بکنه.
پس از نظر توانایی نظامی ایران میتونه این کارو انجام بده؟
خب ببینید، یک کشتی فرستادن و پایگاهی رو در صورتی که در اختیار داشته باشه این کشتی رو در چنین پایگاهی سلاح رهن لنگر انداختن، این امر خیلی مهمی نیست. یعنی که نیاز به یک قدرت بسیار گسترده دریایی نداره. اگر صرفاً مسئله حضور باشه، حتی تعداد بسیار کمی هم سرباز میتونن حضور داشته باشن در یک پایگاه، ولی سوال این خواهد بود که خب این حضور به چه معناست و این حضور تا چه حد میتونه به منافع ملی ایران کمک بکنه.
گفتگوی فرین آسمی رو میشنیدید با هوشنگ حسن‌یاری، استاد روابط استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا. در ادامه مجله شامگاهی تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
در جریان این انفجار پمپ بنزین در عراق، آقای روحانی میفرمایند که توضیح بدید کیا بودن اینها. اون کشور کشور جنگ زده است و روز نیست که اونجا کسی کشته نشه. من از ایشون میخوام خواهش کنم که بگن چجوری شد که این دوتا قطار در سمنان به هم خوردن. توضیح بدید شما به عنوان رئیس جمهور به مردم، مسئول کیه؟
من فکر میکنم این کودتای اخیر ترکیه ساخته و پرداخته خود آقای اردوغان بود و برای اعمال دیکتاتوری و سرکوب مخالفانش یک کودتای مصنوعی ترتیب داد.
آقای محمد رضا آشتیانی، معاون تشکیلات سنفی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، می‌فرمایند که رئیس جمهور نبایستی به این مسائل کم اهمیتی چون لغو سخنرانی آقای مطهری سخنرانی می‌کرد. خواستم به ایشون بگم که آقای مطهری 2 میلیون رأی مردم رو دارن. شما چند رأی دارید آقای آشتیانی؟
خب در ادامه یه مجله شامگاهی گزارشی بشنوید از آنا رایسکایا با این موضوع که خرید واگن‌های باری موضوع جنجالی جدیدی در روابط پرفراز و نشیب اقتصادی مسکو و تهران شده.
بر پایه گزارش اختصاصی تسنیم، 1.5 ماه پس از آن که نعمت زده وزیر صنعت معدن و تجارت ایران گفت روی ریل میستد و اجازه ورود واگن‌ها را به کشور نمی‌دهد، آخوندی وزیر راه و شهرسازی به رئیس جمهور نامه نوشت و ضمن غیرقانونی خواندن اقدام وزارت صنعت در منع واردات واگن‌های باری خواستار دستور آزادسازی واردات واگن شد. خبرگزاری تسنیم متن این نامه را منتشر کرد و افزود این نامه نشان می‌دهد وزارت راه و شهرسازی علی‌رغم مخالفت وزارت صنعت بر واردات واگن اصرار دارد و برای تسهیل در این امر دست به دامان رئیس جمهور هم شده. به گزارش تسنیم، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اقدام وزارت صنعت در توقف ثبت سفارش واردات واگن باری را اقدامی غیرقانونی خواند و با طرح این موضوع که سرمایه گذاران بخش خصوصی با بالا تکلیفی مواجه شدند، از حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواست دستور رفع محدودیت واردات واگن را صادر کند. از سوی دیگر پیوتر فراتکوف مدیر مرکز حمایت از صادرات روسیه ارسال واگن‌های باری به ایران را از مهمترین دستاوردهای تولید کنندگان روس در صادرات فرآورده‌های غیر نفتی دانست و طی دیدار با دمیتری مدودف نخست وزیر این کشور گفت
فعالیت ما نتیجه بخش بوده و تا پایان سال حجم صادرات فراورده های غیر نفتی که با حمایت ما انجام شده را به 8 میلیارد دلار خواهیم رساند و البته این تازه پله اول است. یکی از مهمترین این معاملات صادرات تجهیزات ریلی به ایران است که شرکت جامعه واگنسازی روسیه تحت نظارت ما انجام داده.
روسیه در فوریه بهمن ماه گذشته از توافق فروش 5000 واگن باری به ایران خبر داد و بسیاری از رسانه‌های روسی این معامله را بزرگترین توافق اقتصادی دو کشور در دوره پس تحریم خواندند. در سپتامبر گذشته خبرگزاری تاس با انتشار ویدئویی از واگن‌های باری با لوگوی MCP پارس اعلام کرد 600 واگن که ویژه ایران در کارخانه اورال واگن زاود تولید شده نخستین محموله است که راهی این کشور شد. همزمان بانک روس اکسیم اعلام کرد تا پایان سال جاری میلادی 1 میلیارد روبل معادل 15.5 میلیون دلار وام برای تأمین مراحل ساخت و تحویل واگن‌های شرکت جامعه واگن‌سازی روسیه به ایران اعطا خواهد شد. در مقابل به محض انتشار خبر فروش واگن‌های باری روسی به ایران در بهمن ماه گذشته، مدیرعامل وقت واگن پارس این معامله را مشکوک خواند و معاون نبگان راه آهن ایران به کلان را تکذیب کرد. اما شهریور ماه وزیر صنعت معدن و تجارت ایران صحت این خبر را تایید، اما خرید واگن‌ها از روسیه را کم سلیقگی توصیف و اعلام کرد از انجام این معامله ممانعت خواهد کرد. در واکنش الکساندر ماکاروف رئیس اتاق بازرگانی اورال، منطقه‌ای که دفتر مرکزی اورال واگن زاود در آنجا قرار دارد، ایران را شریک دشوار و کشوری که ورود به بازار آن بسیار پیچیده است توصیف کرد. الکسی جاریچ، تحلیلگر سیاسی و کارمند سابق روابط عمومی اورال واگن زاود، دشواری‌های همکاری با ایران را موقت و قابل حل می‌داند.
نیکا اسپسیفیکا رینک اتوا. Вот, допустим, следить вагоностроение, да, мы же конкурируем с коммерческими компаниями.
بازار ایران بسیار ویژه است، اما ما نیز قابلیت‌های ویژه‌ای داریم و در صادرات واگن به ایران به خوبی از رقابت با سایر تولیدکنندگان برمی‌آییم. در حالی که احتمال بازگشت تحریم‌ها علیه ایران دوباره مطرح شده، شرایط همکاری‌های آتی ما ممکن است هموارتر نیز بشود و البته امتیاز اصلی ما تولید خودروهای زرهی است و هرچند ناچاریم برای هر قرارداد با ایران بجنگیم، اما از موفقیت همکاری با این کشور اطمینان داریم.
اورال واگن زاوود از بزرگترین کارخانه های تجهیزات سنگین نظامی و غیر نظامی در روسیه است و از جمله تانکی T-90 تولید میکند که درباره قصد ایران برای خرید آن خبرهای ضد و نقیض منتشر شده. این کارخانه پیشتر اعلام کرده بود آماده است پس از لغو تحریم های تسلیحاتی خط تولید این تانک را در ایران راه‌اندازی کند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
به نیمه ی مجله شامگاهی رسیدیم، نگاهی داریم به آخرین خبرها تا این لحظه. فیدل کاسترو رهبر انقلاب کوبا شب گذشته در 90 سالگی درگذشت. محمود صادقی نماینده تهران در مجلس که یک روز پیش در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه مجدداً خواستار توضیح در مورد حساب‌های سپرده بانکی به نام وی شده بود، به دادسرا احضار شد. وزیر خارجه ترکیه در سفری از پیش اعلام نشده روز شنبه وارد تهران شد و با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. حسین دهخان وزیر دفاع ایران میگوید روسیه تمایل دارد که مجدداً از پایگاه هوایی ناژه همدان استفاده کند. خبرگزاری قوه قضاییه صدور رأی در پرونده بابک زنجانی را تکذیب کرد. پیشتر خبرگزاری مهر گزارش داده بود که حکم اعدام بابک زنجانی لغو شده. ما در ادامه گزارشی بشنوید از جواد کرشی درباره آخرین واکنش‌ها به تصادف خونین دو قطار در نزدیکی سمنان.
یک روز پس از تصادف مرگبار قطار، آیت الله علی خامنه‌ای روز شنبه در پیامی ویژه از مسئولان خواست تا از این حوادث به آسانی عبور نکنند. روز جمعه 5 آذر ماه در محور سمنان دامغان و در ایستگاه هفت خان دو قطار مسافربری با یکدیگر برخورد کردند. این حادثه منجر به آتش سوزی در تعدادی از واگن‌ها و کشته شدن ده‌ها نفر شد. محمد رضا خباز استاندار سمنان روز شنبه به شبکه خبر جمهوری اسلامی از آخرین آمار مجروحین و کشته شدگان گفت.
آخرین آمار مجروحین و مصدومین 103 نفر بود در مجموع. تعداد زیادی از اینها سرپایی بود و تمام شد و تشریف بردن. الان ما 11 نفر در بیمارستان دامغان بستری داریم و 5 نفر در بیمارستان سمنان. تعداد کشته شدگان 43 نفر. این حادثه در یک منطقه رخ داده که چون جاده دسترسی نبود و محل حادثه 12 کیلومتر باید ما سری جاده ایجاد میکردیم.
در پی این حادثه و پیام رؤسای سه قوه جمهوری اسلامی مبنی بر پیگیری و ریشیابی آن، دادستان استان سمنان از بازداشت 3 نفر خبر داد که به نظر میرسد مسبب حادثه برخورد دو قطار مسافربری در نزدیکی شهر سمنان بودند. پیشتر غلامرضا کاتب عضو مجمع نمایندگان استان سمنان علت بروز این حادثه را دستور نابجای حرکت قطار توسط مدیر یک ایستگاه قطار اعلام کرده بود. محسن پور سید آقایی مدیر عامل راه آهن ایران نیز در این باره توضیح داد که قطار تبریز مشهد به دلیل سرمای هوا و یخزدگی سیستم ترمز در پشت یک پیچ متوقف شده و توقف آن به مرکز کنترل در شاهرود اطلاع داده شده بود، اما به دلیل تغییر شیفت مسئول کنترل فرد جایگزین در شیفت بعد از این موضوع بی اطلاع بوده و به قطار مشهد سمنان اعلام کرده که مسیر باز است. طبق گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادستان عمومی سمنان، قطار تبریز مشهد بالغ بر 400 مسافر داشته است.
خب بعد از این گزارش به آخرین بخش از مجله شامگاهی میرسیم. شما در ادامه شنونده یه مجله دیگاه ها خواهی بود، اما قبل از اون من وعید پوراستاد از شما خداحافظی میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو میکنم. شنونده مجله دیدگاه ها باشید.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
ایرانیان به تمدن و فرهنگ خود در تاریخ پرفراز و نشیب این سرزمین افتخار می‌کنند و یکتاپرست بودن یکی از موارد افتخارآفرین است. با نوشتن چنین جمله‌ای، اسفندیار اختیاری نماینده زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای سرگشاده به امام جمعه اصفهان در پایان هفته گذشته اعتراض شدید کرده است. یک هفته پیش از آن یوسف طباطبایی نژاد خطیب نماز جمعه اصفهان زرتشتیان را دوگانه پرست خوانده بود. نماینده زرتشتیان در مجلس در نامه یاد شده از امام جمعه اصفهان خواسته است که گفته‌های به توصیف او تفرقه برانگیز بیان نکند. دین زرتشتی در ایران دین رسمی است، اما گاهی برخی نهادهای حکومتی از آن با نام دین زاله و کیش آتش پرستی یاد می کند. چنان که همین نماینده زرتشتیان در مجلس در تابستان امسال در نامه دیگر به شهردار خرمشهر اعتراض کرده بود که چرا در همایش نقد و بررسی فرقه های زاله از دین زرتشتی نام برده شده است. از سوی دیگر حکومت ایران گرویدن از اسلام به دین دیگری را به رسمیت نمی شناسد، اما دفتر همین امام جمعه اصفهان در زمستان گذشته اعلام کرده بود که یکی از زرتشتیان اصفهان در این دفتر به اسلام گرویده است. گفته یوسف طباطبایی نژاد در خطبه نماز جمعه اصفهان در روز 26 مهر ماه با چه انگیزه بیان شده است؟ مناسبات روحانیت شیعه و حکومت ایران با زرتشتیان چگونه است؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش‌های اصلی از سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها: محمدعلی دادخواه، حقوقدان در تهران، پرویز روانی، نماینده سابق زرتشتیان در دوره چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی در تورنتو، و حسن فرشتیان، دینپژوه شیعه در پاریس. دادخواه، شما هم حقوقدان هستید، هم پایان نامه کارشناسی ارشدتون در رشته حقوق بین الملل بوده با عنوان نمودها و نمادهای حقوق بشر در ایران باستان که داوران وقت پایان نامه اون رو بدون نقص دونسته بودن، و هم وکیل مدافع حفظ میراث فرهنگی هستین به ویژه در شهر زادگاهتون اصفهان. از همین آخری آغاز کنیم. پیش زمینه گفته های یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان در خطبه نماز 23 مهر ماه در این شهر که به توصیف او به اعتقاد زرتشتیان جهان دو خدا داره چیه؟ به وضعیت شهر مربوط میشه یا به نظرهای خودش؟
با درود به همه ایرانیان، ایران دوستان و به ویژه هموطنان بهدین و زرتشتیان ارجمند که میراثداران تمدن کهن این سرزمین به حساب میان، باید بگم ما یک قاعده داریم در فلسفه، میگه از سنخیت و اصل الانضمام، یعنی به زبان ساده تر ملا صدران به این پرداخته، شما آهن رو به آهن میتونید جوش بدید، اما هرگز نمیشه چوب رو به آهن جوش داد. قرآن در جزء 17 در سوره حج در آیه 16 بر این مبادی میگه ان الذین آمنوا والذین هادوا والصابین و بالاخره والمجوس، معنی آیه اینه، میگه همانا خداوند در میان مؤمنان، یهودیان، صابیان، مسیحیان، مجوس و مشرکان، می‌بینید که مشرکان رو جدا کرده. اگه ما اعتقاد پیدا کنیم که اینها به سنویت معتقدن، یعنی ما معتقد شدیم که اینها مشرکن و چون این امری کلن قابل پذیرش نیست. فارغ از این مورد، یکی از بزرگترین دینپژوهان روزگار ما آقای عطاءالله شهاب‌پور که این اعتقاد داره قلب قرآن در آیت الکرسی که راجع به ذات خداوند صحبت میکنه، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا، تا آخرش بعد میگه بعد از اون ما باید به یاسین بپردازیم. یاسین قلب یسناست و به همین علت اول یاسین اومده، یعنی یسنا اومده، و بعد قرآن کریم اومده، و بعد ان کلمه المرسلین، یعنی از دو پیامبر.
حالا به نظر شما نظرشون به دلایل رویدادهایی که الان در اصفهان جاریه، یا یعنی اینکه به این نتیجه رسیده و اومده اینو بیان کرده؟
من فکر کنم اگر به این نتیجه رسیده باشن، نشان میده که ایشون ژرف نگری کافی نداشتن، حتی یک نگاه عادی هم نداشتن، چون دین زرتشت توحیدی و به گفته محققین بسیاری به مراتب از مذاهب عبرانیان و دیگر ادیان خالص‌تره. همه اینها میگن خداوند در نظر زرتشت خالق همه چیزه، هم امور مادی هم معنوی، و تنها یک اراده در گادها میبینید که جهان را به وجود آورده و اون اراده اهورمزداست.
ممنون آقای دادخواه. آقای روانی، شما قبلا نماینده زرتشتیان ایران در مجلس شورای اسلامی بودین، در پایان هفته اسفندیار اختیاری نماینده زردشتیان در مجلس به گفته‌های امام جمعه اصفهان واکنش نشون داد و خواستار پرهیز از تفرقه افکنی شد. نتیجه این واکنش اسفندیار اختیاری چی میتونه باشه بر حسب تجربه‌ای که شما داشتین در این امور؟
درود به میهنان گرامی و شما دوستان که در راه آگاهی دادن به مردممون قدم بر میدادید. ببینید، آقای اختیاری باید یه احتیاطی هایی رو انجام بده و همونطور ما انجام میدادیم اون زمان، برای اینکه نمیخواستیم تفرقه و گرفتاری ایجاد بشه در جامعه همون. به هر حال ببینید، وقتی رهبر میگه که پیدایش دین یک تاپرستی زرتشت در ایران مایه فخر ایرانیان هست، حالا چطور میشه که نماینده ایشون آقای طباطبایی نژاد همچین اظهاراتی رو میکنه که دوانه پرستند و چه و چه؟ این نشون میده که چه هرج و مرجی در این حکومت وجود داره. متاسفانه این آقایون در اثر ناآگاهیشون گاه حرفایی رو میزنن که بعد نمیتونن جمعش کنن. این افراد که این اظهارات رو میکنن به چند گروه تقسیم میشن. اول کسانی هستن که کم اطلاع. به طور مثال بنده در دوره پنجم نمایندگی که وارد مجلس شدم، معممی که از نمایندگان بود اومد به من گفت شما کدوم یک از اهمه معصومین رو قبول نداری؟ بیایید با هم تفاهم کنید تا شما هم از نظر اسلام دین پذیرفته شده باشید. من فقط بهشون خندیدم، همین. یعنی اطلاعشون در اون حد نیست که بدونه که آقا آیین زرتشت از بنیان قبول نداره. چطور همچین فکری میکنه؟ و حتی یک بار قانون اساسی رو نخونده که ببینه ما زرتشتیان جزء ادیان رسمی هستیم. یکی پس این افرادی هستن که هم اطلاع. دسته دوم افرادی هستن که با مشاهده‌ای که یه عده زیادی مسلمانان به دین آبا و اجدادیشون برمیگردن، بنده در همون زمان هم شاهد بودم با این همه مشکلات که براشون درست میکردن باز بود. اینها میان عکس العمل نشون میدن، مثل آقای طباطبایی نژاد که میگه در اصفهان یک زرتشتی مسلمون شده، ایشون مسلمونش کرده، دفتر ایشون مسلمون کرده، هم چیزی. البته تطمیع و یا اجبار 1400 سال هست برای مسلمان کردن غیر مسلمان ها وجود داشته. چیز تازه هم نیست، نمونش در قوانین امروز ایران هم وجود داره. ماده 880 که مکرر قانون مدنی که میگوید کافر از مسلم ارث نمیبرد، اگر بین ورثه کافری مسلم وجود داشته باشد همه اسم به اون میرسد گواهه. تطمیع و اجبار بوده و هست.
ممنون آقای.
دسته آخر گروهی هستن که حقوق بگیرن، مزدورن، از جاهای مختلف حقوق میگیرن برای تخریب تاریخ ایران. حالا من وارد این مبحث نمیشم چون وقت زیادی داریم.
حالا در نوبت بعدی اگه خواستین بحث رو ادامه میدیم. آقای فرشتیان، چطور شده که امام جمعه اصفهان خطبه نماز جمعه رو برای طرح بحث‌های کلامی مناسب دونسته؟
با عرض سلام خدمت جناب عالی و دوستان حاضر در استودیو و همچنین شنوندگان محترم و با عرض ادب خدمت هموطنان زرتشتیو. در مورد اینکه چرا ایشون این بحث رو مطرح کرده، یک زمینه ایشون در ظاهرا خطبه نماز جمعه در مورد توحید صحبت می‌کرده. می‌دونید که ما در علم کلام توحید رو در چند گونه داریم، توحید افعالی، توحید ذاتی، توحید عبادی، که هر کدوم از اینها تعاریفی داره که در علم کلام مشخص شده. ذات خداوند یگانه است، افعال او یگانه است و ما باید خدای واحد رو بپرستیم. ایشون در ضمن بحثشون اونجا اشاره‌ای داشتند به اینکه زرتشتیان معتقد به دو خدا هستند، یعنی خدای آفریننده جهان دو خداست، خدایی که خیر می آفریند و خدایی که شر می آفریند. این نگرش از همون ابتدای صدر اسلام و حتی قبل از اسلام وجود داشته. یعنی در زمان پیامبر وقتی که به مکه برگشتن، مخصوصا یک شبه حکومتی تشکیل دادن، افراد رو از سه گروه تقسیم کردن از جهت ایمانی، یا مسلمانان که مؤمنان نامیده می شدند، یا اهل کتاب و یا مشرکین. اون آیه 17 سوره حج هم به جناب دادخواه اشاره فرمودن ناظر به همین سه گروهه. ان الذین آمنوا، بعد والذین هادو، اون یهودیان و صابئین و نصارا و مجوس گروه دوم میشن، و گروه سوم والذین اشرکوا. بعد اتفاقا پیامبر نسبت به گروه اهل کتاب با اونها مدارا میکردند، به گونه اونها رو به رسمیت شناخته بودند و اجازه داده بودند اونها بر آیین خودشون باقی بمانند و نوعی مالیات حمایتی که اسمش جزیه بود بپردازند. بعد در همون زمان برخی از بت‌پرستان و مشرکین هم اومدن خدمت پیامبر، گفتن ما هم یه مالیاتی میدیم که مجاز بشیم ادامه بدیم این بت‌پرستی خودمون رو. پیامبر گفتن نه، این جزیه گرفتن یعنی مالیات و اینها حمایت کردن از اینها مخصوص اهل کتاب، نه مخصوص شما مشرکین. اونها اعتراض کردند که خب اگر مخصوص اهل کتابه نه مشرکین، چرا از مشرکین مجوسی گرفتید؟ از حجر یعنی منطقه در یمن، اونها هم مثل ما مشرکند و از اونها هم گرفتید. یعنی میخوام بگم این نگرشی که اونها شرکی دارن، یک گونه سنویتی معتقدن، در همون زمان قبل از اسلام در عربستان این چنین برداشتی وجود داشته بود. و بعد پیامبر توضیح دادن که نخیر اونجوری نیست و اونها اهل کتابند. کان لهم نبی فقط ابو و کتاب احرقو، پیامبری داشتن کشته شد و نمیدونم کتابی داشتن که آتیش زده شد و از جهت ما اونها جزء اهل کتاب محسوب میشن. این مقدمه که عرض کردم خواستم این رو بگم که شاید از این ناشی بود که بسیاری از اعراب این فلسفه خیر و شر، دوگانگی جهان رو درک نمیکردن و گمان میکردن کسانی که معتقدند که در جهان ما دو گونه داریم، خیر و شر داریم، می توان به راحتی اونها رو نسبت شرک و سنویت و دیوانه پرستی داد. در متون اسلامی و در بین مسلمانان بعد این بحث همچنان مطرح بود. یعنی حتی در اون صدر اسلام بعضی از خلفا به دلیل انتقاداتی که به ایرانیان و مجوسی‌ها و زرتشتی‌ها داشتند، تلاش داشتند که در مکتب اینها رو مشرک حساب کنند. اما مکتب دومی که در اسلام وجود داشت در مقابل این هم مقاومت میکرد و معتقد بود اینها اهل کتابند و مشرک نیستند، که از جمله در روایاتی از ائمه بسیاری از شیعه نقل شده، از جمله از حضرت علی، امام باقر، امام صادق، مبنی بر اینکه اینها موحد هستند. من گمان میکنم یک بحث کلامی رو ایشون در اون بحثی که وارد بحث توحید شدند وارد کردند، یک نظر رو گفتند، در حالی که نظری که مخصوصا نظر غالب ائمه شیعه هست، این نظر غالب اینه که اینها اهل کتابند و اینها موحد محسوب میشن. مضافاً بر این، قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل 13 هم همین نظریه رو پذیرفته و اینها رو اهل کتاب و موحد میدونه. و آخرین نکته این که خلاصه بخوام بگم، وقتی اینها خود چنین میگویند هیچ دلیلی نداره که ما حتی با بحث فلسفی و کلامی بخوایم وارد اون بحث پیچیده بشیم و اینها رو معتقد به سنویت بدونیم. من گمان میکنم کاری که آقای اسفندیار اختیاری کردن، نماینده محترم زرتشتیان، کار بسیار معمولی بود. یعنی ایشون با زبان بسیار مؤدبانه توصیه به اون وحدتی کردن که متاسفانه در خطبه های نماز جمعه رعایت نشد.
ممنون آقای فرشتیان.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای دادخواه، با توجه به وضعیت حقوقی زردشتیان در مجلس شورای اسلامی، تکلیف برزبان آوردن گفته‌هایی از نوع آنچه امام جمعه اصفهان در خطبه گفته چیه؟
باید به دو نکته توجه بکنیم. اولیش، در قانون اساسی مشروطه حدود 100 سال پیش دقیقاً گفتن فقط ادیان توحیدی، فقط کسانی که به یگانگی خداوند اعتقاد دارن باید مورد حمایت قرار بگیرن، غیر از مسلمان ها. و زرتشتیان در اونجا در زمره اینا بودن. بر مبنای همین اندیشه این معیار دوباره بدون هیچ گفتگو در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تکرار شد و این قاعده استصحاب میشه، الاستصحاب و بقا اکان الا ما کان. حق این بود که امام جمعه اصفهان اندک نگرشی به این موارد داشتن. فزون بر اینها، ما میدونیم که گاتها اولین منبع و بالاترین مرجعی که زرتشت داره دین رو با اون اعلام میکنه. در بندهای 7 و 8 گاتها ما میخونیم: ای سرور دانا، آنگاه که تو را در اندیشه خود دریافتم، همانا تو را سرآغاز و سرانجام هستی شناختم و با دیده دل تو را نگریستم، که توی پدر و منش نیک، دادار راستین و داور دادگر، که کردارهای همه مردم را بررسی میکنیم. در بند 7 میخونیم: اهورمزدا نخستین اندیشه گریست که فروغش در انوار آسمانی منعکس گردیده و با نیروی خردش قانون ازلی راستی را آفریده تا یار و یاور نیک اندیشان باشد. دقیقاً اینها اعلام یک خدا، سنویت اصولاً در زرتشتی واقعی وجود دارد. اینها کسانی که برداشت‌های به اشتباه اومدن برخی دین زرتشت را با دوگانه پرستی یا دوائیست آلوده کردند. واقعیت اینه که نخستین دین یکتاپرستی در ایران بوده و نخستین پیامبر و نخستین شاعر در تاریخ بشریت حضرت زرتشته. بر این مبنا، با توجه به اینکه
ما نمیتونیم در مقابل نص اجتهاد بکنیم. زردشتیان از همه حقوق برخوردارن و هموطنان دینی ما به حساب میان.
سپاسگزارم آقای دادخواه. آقای روانی، داشتید میگفتید از تجربتون در دوران نمایندگی زرتشتی‌ها در مجلس چه بوده؟ بقیه این تجربه تا اونجایی که مربوط میشه به نگاه روحانیت حکومتی به دین شما.
ببینید، من خیلی وارد مسائل نمیخوام بشم چون نمیخوام سخنانی رو زبون بیارم که باعث تفرقه بیشتر بشه، ولی یه نکاتی رو اشاره میکنم که شاید کمک بکنه که چرا این آقایون حرفا رو میزنن. باز دوگانه پرستی بین زروانیان یا زروانیان که یکی از ادیان قبل از زرتشت بوده رواج داشته. زروانیان یا زروانیان زمان بی پایان رو خدا میدونستن و میگفتن زمان دو تا فرزند زایید به وجود آورد، یکی اهریمن دیگری اهورا. البته اهورا خدایی بود که قبل از زرتشت بین اقوام مختلف بین وجود داشت، خدای اونها بود اهورا. بعضی از اقوام این دو، یعنی اهورا و اهریمن، پیوسته در ستیز هستند. این عقیده زروانیان هست به دوگانه بودن خدا، ولی خدای یگانه زرتشت اهورا مزداست. این کلمه از دو جز تشکیل شده، یکی اهورا به معنی همون هستی بخش هست و جز دیگر مزدا. مز از مس میاد، مس یعنی بزرگ، توده، دا یعنی دانا. بنابراین خدای زرتشت میشه هستی بخش بزرگ دانا یا هستی بخش دانای بزرگ، که چون دانشش بی نهایت هست خدای زرتشت اهورامزدا، پس قدرتش هم بی نهایت هست. بنابراین توصیه میکنه که شما همیشه در دین زرتشت دانش اندوزی جایگاه مهم می رو داره. سودای زرتشت که تنها قسمت اوستاست که از خود زرتشت باقی مونده و موبدان چون اون رو مقدس می زنشتن بدون دخل تصرف اون رو سینه به سینه به وارسوندن، اگه به قاطع نگاه کنیم در هیچ جا اهریمن در مقابل اهورامزدا نیست، بلکه میگه که در اندیشه هر بشری، هر انسانی دو نیروی سپند تا مینو و انگر مینو وجود دارد. سپند تا مینو هم مینو نیک، انگر از انگر میاد یعنی خش، بدی، نیروی بد. این دو نیرو در فکر هر بشر وجود داره که اون بشر باید از بین این دو راه خودش با خرد خودش یکی رو انتخاب کنه، پاسخگو هم خودش هست. و تغییر در دین مازدیستی، مازدیستی یعنی پرستش مزدا، جایی نداره. در فرهنگ ایرانی دین از زعنا میاد، به معنی دین و دید و وجدان هست. آزادی گزینش هست در دین مازدیستی، ولی نتیجهش جبره. در حال من فقط میخواستم این رو اشاره بکنم که بیشتر این مسائل از ناآگاهی میاد. حرفایی رو میزنن آقایون که بعد برای خودشون و برای جامعه مشکل درست میکنن که سندیت نداره و کاملا نادرست هست.
سپاسگزارم آقای روانی. آقای فرشتیان، پس از انقلاب نگاه روحانیت حکومتی به دین زرتشت و پیروان این دین از چه پیچ و خمهایی گذشته؟
نگاهی که کلن صرف نظر از روحانیون حکومتی یا غیر حکومتی در طول تاریخ، مخصوصا روحانیون چون خود رو پیروی مکتب اهل بیت میدونستن، ائمه شیعه میدونستن، با توجه به روایاتی که از قول ائمه شیعه نقل شده، این روایات سند مهمی بوده برای تفقه علمای شیعه. لذا علمای شیعه برخی از اینها زرتشت رو جزء اهل کتاب تلقی کردند، یعنی جزء همون دو مذهب دیگر یهود و نصارا در کنار اون زرتشت رو آوردن. برخی از فقها هم ملحق کردند که یه تفاوت اندکی داره، یعنی با توجه به اینکه حداقل در اصل ظهور اسلام و پیدایش اسلام جنگ در اون منطقه‌ای که اسلام نازل شده بود در شبه جزیره عربستان، در مورد یهود و نصارا شناخت نسبتاً کامل‌تری وجود داشت، مخصوصا در شهر مدینه که اینها کنار هم زندگی میکردن، با رسوب و آداب هم آشنا بودن، در حالی که این شناخت در مورد زرتشتیان کمتر وجود داشت. زرتشتیان در مناطق یمن بودن، نهایتا در مناطق ملی ایران یعنی ایران باستان، پرس که یمن و اونجاها میشه، از اون طریق اینها اطلاعات اجمالی نسبت به زرتشت داشتن، لذا ملحق کردن به اهل کتاب، یعنی گفتن از جهت احکام همون احکام اهل کتاب رو داره، صرف نظر از اینکه ما دسترسی به کتاب اونها نداریم. بعد از انقلاب هم همین نظریه حاکم بود، یعنی یک ویژگی خاصی نسبت به زرتشتیان نبود، مخصوصا اینکه گاهی برخی از ادیان مثل یهودیت با مسائل سیاسی روز در آمیخته شد و یک نوع نگرانی های سیاسی در مورد برخی از یهودیان، من فرض میکنم روحانیون حکومتی، یعنی اصلا حاکمان، یک نگرانی در مورد یهودیان از جهت مسائل سیاسی و روابط خارجی داشتند، اما این نگرانی به هیچ وجه در مورد زرتشتیان وجود نداشت. حتی زرتشتیان هند و پارسیان و غیره، اینها معبد خیش رو در ایران میدونستند. فکر نمیکنم حتی امروز هم روحانیون حکومتی نسبت به زرتشتیان نگاه منفی و نگاه بدبینانه‌ای داشته باشند. من چندین عبارتی که ایشون گفتند امام جمعه عبارت ناصحیحی بود، اما چنین نگاهی در مجموع نمیتوانیم از این عبارت استنباط کنیم که روحانیون حکومتی مثلا نسبت به زرتشتیان بی احترامی قائلند برای اونها. چنین چیزی حتی من گمان نمیکنم باشه و اتفاقا حالا جناب آقای دوانی خب این تاریخ مجلس رو و رابطه زرتشتیان رو با مجلس میدونند که در همون مجالس اول عصر مشروطه حتی زرتشتیان اونقدر به روحانیون شیعه در یک جو مسالمت آمیز زندگی میکردن که در یه مقطعی حتی نماینده خودشون رو یکی از این روحانیون معرفی کرده بودن. من گمان میکنم این رفتار همچنان ادامه داره که از نامه نماینده محترم کمونی زرتشتیان هم پیداست.
ممنون آقای فرشتیان. آقای دادخواه، شما یکی از چهرهای شاخص حقوقدان کانون مدافعان حقوق بشر در ایران هستید. ارزیابی این کانون از نحوه برخورد حکومت با زرتشتیان در سالهای اخیر چه بوده؟ این کانون چه پیشنهادهایی داشته درباره مناسبات جمهوری اسلامی ایران با زرتشتی‌ها؟
گفتم اینها از همه حقوقی که قانون اساسی برای همه افراد برگزار کرده باید برخوردار بشن. ضمن اینکه از نظر تاریخی اینها میراثداران ایران کهن و ایران باستان به شمار میان. اصلا این گفتگوها باید بگیم اندوه بران دل که ندانست پیمانه گفتار و ره نیک شنیدن. به قول حافظ، با کرامات نشینان ز خرابات ملاف، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. در شرایطی که دور اطراف ما پر از آشوب و خشونت و جدال و جنگ و دوئیته، یعنی چی که یه نفر بیاد بین گروهی که پاکترین، شریفترین، درست کارترین مردم این آب و خاک به شمار آمده و می آیند چون این نسبتهایی رو بده که دوئیت و اختلاف رو ایجاد بکنه. باور من اینه که اینها عزیزانی هستند که بر باور کهن توحیدی خودشون استوار مانده.
بسیار خوب.
از همه حقوق باید برخوردار بشن و برخوردارم هستم.
ممنون آقای دادخواه. وقتمون خیلی کمه. آقای روانی، نکته دیگه ای دارید که اضافه بکنید در پایان؟
فقط یه نکته رو که عرض کنم خدمتون، ما همه یک جور آفریده شدیم، یک جوری بحثی بود سر بیه که حالا واردمون نمیشم، خیلی طولانی است. در حال درگیری داشتیم با این آقایون روحانیون چون میگفتن که دیه هر غیر مسلمان چقدر مسلمان چی و چی. ببینید، همه ما یک جوری باید قانون به ما به یک چشم نگاه. این معنی نداره که یه دیه چون اعتقادشونه، یکی اعتقادشونه شرایط در دو. من نمیتونم قبول، یه در دنیای امروز قابل قبول نیست و برای همه نظام، نمیدونم ملت، هزینه داره. همه ما یک جوریم و نگاه قانون باید به همه مردم ایران یک جور و یک نواخت باشه. متشکرم.
سپاسگزارم آقای روانی. آقای فرشتیان، جنبندی شما خیلی کوتاه.
خیلی کوتاه بخوام عرض کنم، معتقدم که به هر حال زرتشت اهل کتاب هستن و تمام حقوق اهل کتاب رو برخوردار هستن. مضافاً بر این، اینها در کشور ایران به عنوان یک شهروندی ایران از همه حقوق شهروندان برخوردارن. مسائل مثل حقوق دیه و ارث هم اینها هم قابل حل، طبیعتاً بحثش اینجا نیست و همه شهروندان صرف نظر از دینشون از حقوق برابر برخوردارن. در پایان من تمایل دارم که به نوبه خودم از این رنجش خاطری که برای هموطنان پاکایی نما زرتشتیان یاد شده به نوبه خودم پوزش بطلبم به هر حال و امیدوارم که اونها همون شیوه سابقشون رو و اون رفاقت و برادری که بین ما و اونها و هموطنان و شهروندان یک کشور و به عنوان انسان‌ها وجود داشته همچنان وجود داشته باشه و امیدوارم که این حرف هم دیگه تکرار نشه.
با سپاس از شما آقای حسن فرشتیان، آقای پرویز روانی و آقای محمد علی دادخواه و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
تا فردا تنها نمی مانم. امروز هر روز رادیو فردا.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.